بسم الله الرحمن الرحیم. قیامت نامه، اسرار واژگون سالاری بشر. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. آن که بدی کرد واژگون شد. سوره نمل، صفحه 44، 368. آدمی خودش نیز از آسمان نازل شده و برای مدتی بر زمین زندگی می کند و در همین مدت هم از آسمان رزق می برد و دوباره به آسمان باز می گردد، منتها نه به جای اولیش بلکه به موقعیت دیگری که یکی از مواقع نجوم است، که همان موقعیت و جایگاه قرآنی ویژه هر کسی است در یکی از مواقع بهشتی، جهنمی، برزخی و درک اسفلی در درجات و طبقاتش. 369. بدان که جهنم و درک اسفل سافلی نیز در آسمان است که مواقع شیاطین و قلمرو به القای آنان در انسان است، همانطور که ملائک نیز مواقع نجومی دارند که نور علم و عرفان و فرقان را از سیارات به اهل ایمان القا می کنند و رابط بین عارفان و کانونهای نجومی هدایت هستند. 370. و اما انسان کامل و اولیای الهی، کانون حضور همه این انوار و ارواح طیبه آسمانی بر روی زمین هستند در درجات. همه چیزها در جهان متحسن در وجود امامی آشکار و بیانگر است. سوره یاسین. 371. یعنی هر یک از اولیای الهی مظهر یک یا چند تا از ارواح و نور طیبه ستارگان بر زمین هستند که رزق طیبه روحانی برای مؤمنان هستند و انسان کامل و خلیفه مطلق هم مظهر جامع ستارگان و سیارات است، یعنی مظهر کل آسمان هفتگانه است و لذا مسجود کل کائنات است و بر کل جهان هستی احاطه دارد که او در غیبت است و چون رخ نماید بارش افلاک آغاز می شود و قیامت برپا می گردد. یعنی کل کائنات به او روی می کنند و لذا همه نعمات غیبی بر زمین آشکار می شود که جنات نعیم است و آن تمدن الهی بر زمین فراهم می آید و زمین همه برکات و نعماتش را آشکار می کند و به نور پروردگارش منور می گردد. قرآن. 372. و اما حقیقت دیگران است که ستارگان و سیارات خود ملائک پروردگار و جنود الهی هستند که متقین را خدمت و یاری می کنند در جهت تقرب الالله و رشد و تعالی وجود. این حقیقت را می توان به وضوح در شرح معراج رسول خدا دریافت از وصف آن حضرت درباره ملائکی که در راه عروجشان به خدمت حضرت رسیدند، که جمله این ملائک در حقیقت همان سیارات منظومه شمسی هستند که ابن سینا در معراج نامه اش به خوبی از تعبیر و تفسیر این امر برآمده است. یعنی هفت آسمان معراج را همان فاصله 8 سیاره منظومه شمسی تعبیر نموده اند و 8 فرشته که دربانان ورود هر یک از این آسمان ها هستند، یعنی عطارد و زمین و مریخ و زحل و زهره و مشتری و اورانوس و نپتون هر یک فرشته نگهبان انسان ما فوق خیش هستند. 373. با فرشته دانستن این سیارات امر نزول و عروج آنها هم مفهوم تر و معقول تر می آید و اینکه چرا و چگونه این نزولات منجر به رشد و تعالی معنوی و عرفانی متقین می شود. 374. بدان که متقین اهل تلاش برای دوستی با سایر انسان ها هستند، زیرا در روابط خود با دیگران خیشتنداری و از خودگذشتگی دارند و عدالت را رعایت می کنند. پس فرشته ماه که فرشته ولایت و محبت الهی است به یاری می آید و عشق الهی را به ارمغان می آورد. 375 و حتی برخی از حکیمان بزرگ 8 فرشته ای که عرش خدا را حمل می کنند همان ستارگان منظومه شمسی دانستند به همراه زمین، یعنی کلن منظومه شمسی را عرش خدا می دانند. همانطور که جمع آمدن ماه و خورشید در قرآن کریم محل قرار خداوند با اولیای خیش است جهت دیدار، همانطور که ذکرش رفت در سوره قیامت. 376 همانطور که ملائک مقرب عاملان اصلی تعلیم و تربیت انبیا و اولیای خدا هستند، همچون جبرئیل و عزرائیل و اسرافیل و میکائیل که ناقلان وحی و موت و حیات و حکمت می باشند. 377 تقوا امر خداست در روابط بشری و آن این است که هر یک از طرفین رابطه از منافع مادی و شخصی خود به خاطر طرف مقابل بگذرد طبق قوانین الهی، و این عین عدالت رابطه است. این تقوا و عدالت و صداقت اساس رشد و تعالی متافیزیکی بشر است که ملائک را به خدمت و یاری می طلبد و دیدار خداوند را میسر می سازد که مظهر محبت و ایثار و کرامت است. 378 این تقوا در رابطه زناشویی از اهم مسائل است. وقتی مرد زنش را دوست بدارد و زن هم فقط خودش را دوست بدارد، مرد همه چیز را برای زنش بخواهد و زن هم همه چیز را برای خودش بخواهد، این اساس ظلم زناشویی است که حاصل بی‌تقوایی است که رابطه را به نابودی می‌کشاند. ولی اگر طرفین رابطه متقابلن رعایت تقوا را بکنند، خداوند در این رابطه دیدار می شود، همانطور که در آیه 223 سوره بقره مذکور است. و این رابطه ماهوی یعنی قمری است و مصداق آن دو جمال که در ماه متحدند، که این اتحاد منجر به لقای الهی می شود. 379 در این زناشویی ظالمانه دروغ ظلم حضور دارد که از جانب مرد به صورت و عنوان ایثار عمل می کند تا زن را بنده خود سازد، و از جانب زن هم به صورت خودپرستی، آن هم در شکل ناز و انکار نیازش. و این مالی خوریا اساس رسوخ شیطان در رابطه است که عداوت و نفاق و کینه می کارد. یعنی هیچ کدامشان در رابطه صدق و عدل را رعایت نمی کنند و مشغول مکر و بازی و ظلم هستند و طرف مقابل را بندگی خود می خواهند. مرد به صورت ایثارش و زن هم نازش که صورت پیچیده تری از ایثار و ادعای بی‌نیازی دروغین است. ولذا هر دو دعوی خدایی دارند و طرف مقابل را بنده خود می خواهند، و این است شرک به معنای ظلم عظیم آنگونه که قرآن کریم می فرماید. 380 به تمام و کمال رسید کلمات خداوند به صدق و عدل، قرآن. پس فقط در تقوای رابطه است که صدق و عدل رابطه منجر به صدق و عدل مفاهیم و ارزش‌های معنوی و الهی در انسان می شود و انسان را لایق لقای الهی می سازد به یاری فرشته ماه و زحل و سایر سیارات. و این جریان آسمانی شدن انسان است و روحانی شدنش. 381 کل روح واحده رسالت انبیا و اولیای الهی در تاریخ بشر در یک کلمه تعین و معنا یافته و آن تقواست که دروی دارد، خدا و رسول. از خدا بترسید و از رسول اطاعت کنید. 382 خداوند به زن و شوهر می فرماید که اگر تقوای الهی را در رابطه رعایت کنند، او را دیدار می کنند. سوره بقره. یعنی اگر نه من و نه توی رابطه مقصود باشد، اوی رابطه رخ می نماید. یعنی منظور از هر عملی در رابطه نه رضای من باشد و نه رضای تو، و هدف رضای خدا باشد، هویت الهی از میان رخ می نماید که حاصل یگانگی من و تو است. و ماه منبع نزول هویت الهی بر اهل تقواست و این نزول موجب احیای صدق و عدل کلمات و مفاهیم و ارزش ها می شود و این قیامت واژه ها و عرفان واژه هاست. 383 بنابراین جهت استعلای آسمانی و روحانی وجود رعایت تقوای الهی کافی است و این اساس کار و سکوی پرش روح است. تجربه شخصی این جانب حجت کاملی بر این ادعا است و کل معارف قرآنی هم تصدیق این ادعا است. از خدا بترسید و از رسول اطاعت کنید شعار محوری قرآن کریم است. و آنان که بدون تقوا راه و روشی برای روحانیت و عرفانیت جستجو می کنند، دوچار تسخیر اجنه و شیاطین شده و واژگون می شوند. تقواست که اندیشه و دل آدمی را به صدق و عدل رابطه و ادراک صادقانه و عادلانه مفاهیم می رساند ولا غیر. و بدان که عرفان حصول به صدق و عدل وجود است و اجر تقواست. 384 انسان بی تقوا اگر علامه دهر و مهد همه معارف غیبی هم باشد، تازه یک ابلیس است. 385 اگر تقوا و از خودگذشتگی تعبیر به ایثار و منت شود، همان واژگون سازی تقواست و ابلیسی نمودن دین. انسان باید بداند که از خودگذشتگی عین به خود رسیدن و حصول بی‌نیازی و عزت نفس است، نه گذشتن از حقوق الهی خیشتن، و بلکه گذشتن از خود مادی و دنیوی و استکباری موجب پیدایش خود معنوی و روحانی و الهی می شود. هر عملی و رفتاری که دارای نیت به بند کشیدن دیگران و اثبات خود به دیگران و تحقیر دیگران و منت بر دیگران و محبوب ساختن خود در قلوب دیگران باشد، عملی استکباری و ابلیسی است و نتیجه ای خصمانه به بار می آورد و جز خسران حاصلی ندارد. 386 صاحبان قدرت‌های مادی از طریق زر و زور دیگران را به بندگی خود می‌کشانند، ولی ضعفا از طریق تزویر و زار و ایثارگری‌های دروغین می‌خواهند دیگران را بنده خود سازند. و این اساس ستمبری در جوامع بشری است که اکثریت توده ها را در بر می گیرد و ستم ابرقدرت ها و ثروتمندان را می پذیرند تا بتوانند بر زیر دستان خود سلطه داشته باشند. یعنی ستم و سلطه‌گری و شرک طبقات ضعیف به مراتب پیچیده تر و پلید تر از طبقات ثروتمند است، زیرا سلطه بر قلوب و ارواح دیگران را می خواهد. از این منظر می توان عدالت خدا را بر جوامع بشری دریافت که چرا توده های بشری همواره زیر یوغ سلطه مادی قدرتمندان قرار دارند. زیرا ظلم ثروتمندان سطحی تر از ظلم ضعفاست. آدم‌های طبقات پایین جامعه می‌خواهند بر روح دیگران حکومت کنند و این گمراه سازی است. ثروتمندان حاکم قادر به گمراهی زیر دستان خود نیستند، زیرا به روحشان دسترسی ندارند و اصلاً کاری به باطن آنها ندارند. اساس گمراهی و ستم باطنی در روابط عاطفی پدید می آید که زناشویی عمیق‌ترین این روابط است و لذا اشد عداوت‌ها در زناشویی ها رخ می دهد. 387 و این است که سیمای انسان کامل در ماه به صورت اتحاد دو صورت آدم حوایی رخ می نماید که ذکرش رفته است. و اهمیت این امر در قرآن کریم هم کاملا بارز است که به صورت تکرار داستان و عبرت آدم و حوا در پایان هر حکایت تاریخی حضور دارد. 388 چون همه مسائل و مشکلات و غفلت‌های انسان از زمان دوشق شدنش به صورت آدم حوا آغاز گشت، وگرنه حضرت آدم ابوالبشر در خلقت قدیم و ازلیش انسان کامل و خلیفه مطلق خدا و مسجود ملائک بود که با این دوتا شدن بود که ظاهر و باطن از هم جدا و منفک گردید و گویی تن از روح جدا شد که زان پس بایستی هر یک از این دو نیمه در خودش به نیمه دیگرش برسد و آن را بیافریند و این همان معنای خلقت جدید است که آدم به حوای ذاتش ملحق شود و حوا هم به آدمیت ذاتش. و این است انسان کامل که این خلق جدید و کمال حاصل رابطه متقیانه و تعاملی عادلانه با جنس مخالف یا همسر است. 389 پس سخن بر سر خودپرستی و سلطه‌گری و به بند کشیدن دیگران در لباس الفاظ و نمایشات ایثارگرانه است، وگرنه پروازه هست که اصل وجود انسان از ایثار حق است، پس خود انسان نیز به وجود خودش دست نمی‌یابد الا در ایثار کردن از خود عدمی که همانا بلهوسی می باشد که هوای نفس خوانده می شود که همان عدم نفس است. که احکام دین خدا حداقل این حقوق را تحت عنوان تقوا به بشر عرضه نموده است که کمالش انفاق از محبوب ترین چیز هاست برای رضای خدا و تحت امر رسول یا امامی زنده، که بدون این راه و روش هر عمل ایثاری و انفاقی تحت نجوای شیطان تبدیل به یک هدف استکباری و سلطه‌گرانه می شود. 390 پس اگر کسی از بنده سوال کند که چگونه این راه را پیموده ای؟ پاسخی جز رعایت تقوا و انفاق از محبوب ترین چیزها نخواهد یافت، به خصوص در رابطه با همسر و نژاد خیش. منتها از آنجایی که پس از عمری جستجوی حق و امامی زنده به سرمنشه آسمانی بلایت یعنی ماه متصل شدم به فضل و نصرت الهی و کل زندگانیم را تحت اطاعت بیچون و چرای امام زمانم مدیریت نمودم که در واقعه نزول ماه برایم رخ نموده بود. 391 ولی برای سایر مؤمنان این اطاعت و هدایت در ارتباط با عارفانی ممکن می شود که دارای هویت ماهوی یا قمری هستند، یعنی حامل نوری از هدایت می باشند. ای کسانی که ایمان آورده اید، به اطاعت از کسانی بپردازید که خداوند هدایتشان کرده است، و بدان که این اطاعت از هر حیث آسانتر و سریعتر از هدایت غیبی و آسمانی است، زیرا مرشد هدایت انسانی است مثل همه که به زبان هر کسی سخن می کند. 392 نهایتاً باید گفت آدمی به میزانی که برای احیا و اعتلای روابطش با دیگران جهاد می کند و تقوا و انفاق پیشه می کند تا محبت و صداقت و عدالت رابطه را برقرار کند، آسمان و جنود الهی به یاریش می آیند، به مصداق سوره فتح که سوره بیعت مؤمنین با ولی خویش است. به راستی که این پیروزی آشکاری است تا خداوند همه گناهان گذشته و آینده شما را بیامرزد و نعمتش را بر شما کامل کند و به راه راست هدایت فرماید و از عزتش یاریتان کند و اوست که نازل کرد فرشته آرامش را در دلهای مؤمنان تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید و بدانید که همه لشکریان آسمان ها و زمین از برای اوست و او دانای حکیم است تا بدین وسیله مؤمنان را در بهشت‌های جاودان وارد نماید. سوره فتح. از این آیات به وضوح در می‌یابیم که بیعت با اولیای الهی که بیعت با محبت خداست آدمی را مستحق نزولات هدایت بخش آسمانی می‌کند و همه ستارگان در زمره لشکریان خدا هستند که خداوند به واسطه این لشکریان ایمانش را بر قلوب نازل نموده و یاریشان می فرماید. 393. آیا رابطه بین فرشتگان و ستارگان و واژگان چیست؟ فی‌المثل حروف مقطعه در سرآغاز برخی سوره های قرآن هم الفاظ هستند، هم فرشتگان و هم مواقع نجومی دارند. مثلا حرف قاف در سرآغاز سوره‌ای به همین عنوان یک رمز روحی است که به واسطه فرشته‌ای از یک جایگاه نجومی از ستاره‌ای معین بر دل مؤمنی متقی نازل می‌شود و دل او را به نور حقایق سوره قاف روشن می‌کند، به مصداق این آیه که خداوند متقین را تعلیم می‌نماید و این آیه که سوگند نمی خورم به مواقع نجوم که بس بزرگ است اگر بدانید و آن قرآن کریم است که دست نمی یابند به آن جز پاکان و آن نزولی از جانب پروردگار جهان است. 394. پروازه هست که قرآن و آیات و اسرار و علومش جملگی بایستی بر قلوب پاکان نازل شوند تا درک شوند و این نزول فقط مختص پیامبر اسلام نبوده است. پس قرآن نازل شدنی است تا قیامت کبرا و آن نزول آسمان است به واسطه ستارگان و فرشتگان در قالب الفاظ و کلمات و آیات. و بدان که این ربطی به علم نجوم و طالع بینی و کف بینی و امثال هم ندارد که این استفاده ظلمانی از معارف آسمانی است که همواره بازیچه دست شاهان و مستکبرین بوده و جز بر گمراهی و خسرانشان نیفزوده است. 395. پس در میابیم که دستیابی به علوم و معارف قرآنی جز از طریق تنزل آسمانی ممکن نیست و ما بقیه خسران و گمراهی به واسطه آیات قرآن است، همانطور که می‌فرماید قرآن موجب هدایت مؤمنان و زلالت و خسران کافران و رسوایی منافقان است. 396. پس معلوم شد که کل کائنات و هفت آسمان با هر آنچه که در آنهاست قرآن در حال نزول بی پایان است بر کافر و مؤمن و منافق و مشرک و مخلص که عده‌ای را هدایت و عده‌ای را در مسیر گمراهی هدایت می کند. پس آگاه و ناآگاه همه قرآنی هستند و جز قرآن هیچ نیست که حضور خداوند است، یعنی خداوند به واسطه کتابش ظاهر شده است. 397. همینطور که این رساله نیز حاصل تنزیلی ذاکرانه است و به بیان دیگر ذکر تنزیل است به مصداق این کلام خدا، به راستی که قرآن را رازگشایی کردیم و فهمش را آسان نمودیم از برای آنان که اهل ذکرند. و اصلا تنزیل قرآن جز به واسطه بیاد آوردن مکرره نشانه های تنزیلش قابل درک و بیان نیست. خداوند رحمان تعلیم داد قرآن و بیانش را و ماه و خورشید در این امر دخیلند. سوره رحمان. این است که خوانندگان عزیز آثارم چه بسا با حیرت شاهدند که در هر یادی از وقایع تنزیل روح و ماه و قرآن حکمت و معرفت نوینی حاصل می آید که قبلا سخنی از آن نبود. همانطور که کل قرآن یک جا در شب قدر رمضانی بر سینه محمد نازل شد و سپس تدریجاً طی 23 سال به واسطه ذکر بازخوانی شد و حال از درب ولایت علی و شهر جان محمد از عرش خورشید و ماه و سینه بنده بیمقداری چون ما نیز نازل شده است. همانطور که در نخستین شب آن نزول با امام زمان و علی مرتضی دیدار داشتیم، تا شب 40 نزول که آسمان قبله شکافته شد و جمال حقیقت محمدی که برترین تجلی خدا در عالم ارض است دیدار شد، آن هم در کنار کالبد زمینی آن حضرت، در حالی که دستشان بر شانه من بود تا از این دیدار متلاشی نشوم. و آنگاه که آسمان شکافته شود و خاشع گردد، پروردگارش را و مستحق گردد و ای انسان، به درستی که تلاش تو به سوی پروردگارت به ملاقاتش انجامد. سوره انشقاق 398. در حقیقت خورشید مظهر حقیقت محمدی است و ما هم مظهر ولایت علوی و درب ورود به خورشید است و زحل مظهر قلمی است که علم شهر محمدی را می‌خواند و می‌نگارد. و اگر این قلم به سمت معارف قیامت آخر الزمان رفته است، بدین دلیل است که شهر وجود محمدی آخرین شهر عالم وجود و نزدیکترین حد لقاء الله است که از درب علی و ماهیت آسمانیش یعنی ماه گشوده می شود. حقاً که سوگند به ماه که سوگندی عظیم است که هشداری است برای آن کس که مشتاق بر سبقت بر زمان و رسیدن به آخر آن است. سوره مدثر. و این رساله به لحاظی تبیین مواقع نجوم موجودیت این بنده است و به زبانی خودشناسی نجومی ماست. 399. به همراه معجزات و کتابهایی نازل کردیم بر تو ذکر را تا بیان کنی از برای مردم آنچه که برایشان نازل شده است تا شاید تفکر کنند. سوره نحل. مخاطب این آیه رسولان نزولات آخر الزمان هستند که حقایق زندگی مردمان را تبیین می کنند و معنای هر آنچه که بر سرشان می آید. وگرنه در قرآن عربی سخن بر سر اقوام گذشته است تا عصر پیام بر اسلام، ولی در این آیه سخن از نزول ذکر است به همراه حوادث عجیب ماورای طبیعی که منجر به تبیین مسائل روز زندگی مردم می شود، که این مصداق نزولات آسمانی و مجموعه آثار ماست که شرح وقایعی است که بر انسان مدرن حادث می‌گردد. هرچند که منشأ اصلی این ذکر همان قرآنی است که بر سینه رسول خدا نازل شد. و کلاً در قرآن کریم اهل ذکر جز عارفان اهل نزول روح و ملائک نیستند. همانطور که می‌فرماید روح را همراه با ملائک بر هر یک از بندگان خود که بخواهیم نازل می کنیم تا هشدار دهند. قرآن که بی تردید این بندگان پیامبران گذشته نیستند، بلکه روی به آینده ای دارد که مربوط به دوری که ختم نبوت و آخر الزمان است. 400 از آیه مذکور در سوره نحل به وضوح برمی آید که نزولات واحد آسمانی بر اهل ذکر و مردمان فرود می آید که برای اهل ذکر و همراه بینات یعنی معجزات و کتاب است، ولی برای مردمان فقط افعال و افکار و امیال و صفات و حوادث است. ولی اهل ذکر به قدرت معرفت و کتاب و نزولات آسمانی بر عامه مردمان علم و شناخت می‌یابند و آن را برای مردم بیان می‌کنند و این تبیین از رسالت‌های اهل ذکر است و این همان کاری است که ما در مجموعه آثارمان انجام داده ایم که چیزی جز تبیین حقیقت نزولات آسمانی بر مردم نیست. 401 همانطور که قرآن کریم می‌فرماید رزق مردمان در آسمان است. این رزق همه دریافت‌های مادی و معنوی و فکری و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جاری در حیات روزمره مردم است، از جمله همه حوادث خوب و بد طبیعی مثل بارش برف و باران و زلزله و سیل و سرما و گرما و تغییر فصول و ارزاق حاصل از طبیعت. 402 مسلماً آیات قرآنی تبیین چون و چرای مسائل زندگی روزمره مردمان نیست، پس عارفان اهل ذکر مسئول تبیین مسائل زندگی مردم بر اساس حکمت الهی و آیات قرآنی هستند. 403 پس هر آنچه که بر آحاد بشری بر زمین می‌گذرد در درون و برون از آسمان و نزولات آسمانی و جنود الهی و ستارگان و ملائک است به امر خدا. 404 آن همه بینات یعنی حوادث خارق العاده طبیعی به همراه کتاب‌هایی که بر قلم من جاری شده اساس ذکر و معارف بنده است که همه از آسمان بوده است، به خصوص در ارتباط مستقیم با ماه. حقا سوگند به ماه که هشدار دهنده آن کسی است که خواهد سبقت جوید از زمان و به آخرت برسد. سوره مدثر به آخرت رسیدن همان به خدا رسیدن و شوق دیدار با خداست و قیامت کبراست. 405 بنده عمری در اطاعت محض از روحی بودم که حامل امر خداست و بر من نازل شده که اکثراً برخلاف نفس اماری خودم و مخالف منافع دنیوی و بلهوسی هایم بوده است، در حالی که کسانی که از این روش من تقلید می کنند مرید هوس های خود می شوند و چه بسا مرید شیطانی هستند که با آنهاست، در حالی که خود را مرید من میپندارند. بنده اطاعت بیچون و چرا را در رابطه با روحی که به من امر میکند تجربه و کشف نمودم. 406 آنان که سر خود از عارفان و اولیای خود تقلید می کنند به تدریج به انکار و عداوت با آنها می رسند، زیرا فقط از ظواهر آداب و رفتارشان تقلید می کنند، منتها بر اساس بلهوسی ها و کفر و شیطنت و استکبار خودشان، لذا حاصل این تقلید به تضاد فزایندشان با خودشان می رسد، زیرا ظواهر اعمالشان الهی است و باطن آنها استکباری و شیطانی است، پس جز نفاق و شقاق حاصل نمی آید. پس فقط در اطاعت بیچون و چرا از اولیای الهی میتوان به باطن و روحشان رسید و به این روح ملحق شد و روحانی شد. 407 مقلدین از اولیای الهی در واقع بلهوسی و خودپرستی خود را تقدیس و الهی می سازند و این عین واژگون سازی و ابلیسیت در امر ولایت و امامت است. 408 برخی با اندک نگاهی به بنده به این باور کذایی می رسند که گویی من هر کاری که هر آن هوس می کنم انجام می دهم و این راز زندگی من است. پس به تقلید از من تبدیل به بل هوسانی دیو صفت شده و در اندک مدتی عین شیطان می شوند. در حالی که من از روحی اطاعت می کنم که سال هاست که با من است و آن امر خداست. پس مقلدین اوامر الهی را با نیات شیطانی انجام می دهند و لذا به عواقبی فجیع و رسوایی ها می رسند و عاقبت به انکار و اجابت با من برمی خیزند و تهمت ها می زنند و مرا جادوگر می خوانند، زیرا با خود می گویند که ما هم کارهای او را کردیم ولی به عاقبتی کاملا وارونه رسیدیم، پس او جادوگر و فریبنده است. 409 بسیاری از خوانندگان آثارم به آنی به این نتیجه میرسند که عین من هستند و آن به دلیل اعمال و اقدامات آنی و برای اراده و عقل علیتی و تحت امر روح نازل شده است که در زندگیم جاری بوده است. ولی آنها بلهوسی ها و ماجراجویی ها و اعمال جنونی خود را مترادف با این اعمال بنده قرار می دهند و بعد به تقلید می پردازند و به سرعت به غایت شیطنت و رسوایی می رسند. که در اینجا هم امکان به خود آیی و توبه وجود دارد و یا ادابت و انکار و سقوط. 410 اراده آدمی نیز از جمله رزق اوست که از آسمان نازل می شود، منتها از کدام ستاره و از جانب کدام فرشته یا شیطان القا می شود. این است مسئله. 411 کسی که تقلید می کند فقط ریاست و ولایت روحانی اولیای الهی را می خواهد تا مردم را به بندگی خود بکشد. آیا با اعمال خداپرستانه می توان به قدرتی رسید که مردم را بندگی خود کرد و از پرستش خدا باز داشت؟ هیهات! آیا با روشی توحیدی می توان به مقصودی شیطانی رسید؟ هیهات! 412 کسی که از یک مرجع دینی و معنوی تقلید می کند تا بر جای او بنشیند، آیا می تواند او را دوست بدارد؟ هیهات! بلکه عین دشمن است. 413 کسی که می خواهد مثل دیگری شود به تدریج به اجابت با او می رسد، هرچه که بیشتر شبیه او می شود. پس تقلید مکتب بخل و اجابت است و ربطی به هدایت و ولایت و اطاعت ندارد. 414 در آدمی سه نوع اراده کلی وجود دارد: اراده حیوانی یا غریزی، الهی و شیطانی. اراده غریزی و جانوری مختص کسانی است که هنوز در جاهلیت و خواب فطرت هستند و در واقع حیوان دوپا می باشند. ولی آنان که به دین رسیدند و ایمان را درک و تجربه کردند، اگر از ولی خود صادقانه اطاعت کنند به اراده و روح الهی می رسند و اگر به تقلید بپردازند شیطان زده می شوند. 415 منتها اراده الهی و روحانی در بشر اراده خودی و ذاتی اوست، زیرا خدا عین ذات است. ولی اراده شیطانی عین بی ارادگی و جنون و مالی خولیاست. 416 آنهایی که بل هوسی های خود را با اطاعت بی چون و چرای من از روحی که بر من حاکم است عوضی می گیرند و لذا بل هوسی خود را عین عرفان می پندارند، دوچار سقوط آزاد می شوند و عین شیطان می گردند. 417 اطاعت بیچون و چرای من از روح حاکم بر من عین تقوا و جهاد من با نفس اماره خودم است و عین بلاجویی من است، ولی اطاعت بیچون و چرای مقلدین از نفس خودشان عین شیطنت و عیاشی و فسق و فجورشان است که آن را عشق و حال می نامند. 418 یکی برایم نوشته بود که من با مطالعه آثارتان خودم را عین شما دیدم، ولی با مطالعه زندگی نامتان به ناگاه دیدم که به شما هیچ ربط و شباهتی ندارم و به کلی حالم خراب و ایمانم به شما از بین رفت. پس از چنین نامه هایی یقین بیشتری یافتم که بایستی حوادث ما برای طبیعی زندگیم را هم زمینه آثارم می کردم تا شیطان وارد رابطه ام با مردم نشود و گمراهشان نسازد. و بهتر دانستم راز این کلام خدا را که پس نعمات خدای بر تو را بر مردم بازگو کن. 419 نعمات چیستند؟ سوره حمد معلوم می کند که هدایت بر صراط المستقیم جز از راه نعمات نیست. در جای دیگری از قرآن آمده که چون خداوند نعمتی را نازل می کند اکثرا روی بر می گردانند. پس نعمات الهی برای نفس اماره و عیاش بشری ناخوشایند است. پس نعمات صورتی بلاگونه دارند و حیات غریزی را مختل می سازند و بسیاری از نزولات آسمانی این گونه‌اند، از جمله بسیاری از بینات که منجر به موت اراده می شوند که نزول روح و وحی الهی هم از این جمله‌اند. 420 پس تقلید از آداب و اطوار و روش‌های زندگی اولیای الهی یکی از زمینه‌های واژگون‌سازی و واژگون‌سالاری ارزش‌هاست. همانطور که به طور کلی تقلید از مراجع دینی بدون ارادت و اطاعت زمینه عمومی پیدایش مذهب ضد مذهب در تاریخ مذاهب بوده است و زمینه واژگون سازی مفاهیم و ارزش‌های دینی. 421 اصولاً به لحاظ روانی اراده به تقلید، اراده به برتری جویی است به واسطه همسان شدن با کسی که دارای اقتداری ویژه است. شبیه شدن به کسی که اساس شرک وجودی است، اساس ظلم و استکبار است به خیشتن و دیگران. زیرا وجود آدمی مخلوق احدیت و بیتایی است. و انسان به میزانی که بیتا می شود صاحب هویت می گردد. 422 کسی که شبیه دیگری شد دیگر چشم دیدنش را ندارد، زیرا احساس وجود حاصل بیتایی است نه شباهت. 423 تقلید از استکبار و ادابت است، ولذا منجر به واژگونی واژه‌ها و مفاهیم در ذهن مقلد می شود. در حالی که اراده به دوستی و اتحاد با دیگران و اراده به ما شدن در نقطه مقابل من شدن قرار دارد که به ظهور و تحقق حق واژه‌ها و مفاهیم از انسان می شود. 424 انسان به میزانی که بی تا می شود به ذات احدی عالم وجود ملحق می شود و با جهان به اتحاد و دوستی می رسد و این است معنای ولایت. 425 اطاعت صادقانه از انسان صاحب روحی موجب الحاق به آن روح می شود که امر وحدانی حق است و این است راه و رسم شرک زدائی و ظلم زدائی. 426 شباهت ها موجب پیدایش بخل و ادابت است چون موجب قیاس و احساس حقارت یا برتری می شود که دروی ستم و سلطه است. 427 انسان یا موجودی از خیش و در خیش است و یا از دیگران و در دیگران. اولی انسانی روحانی و الهی است و موجودی مایی است، یعنی وحدت وجودی و جهانی در مراتب و درجات. ولی دومی موجودی از خود بیگانه و بی وجود است و به همین شدت برای منی کردن این بی وجودی تلاش می کند و همواره هم ناکام و رسواست. انسان مایی که انسان صاحب وجود است، صاحب روحی از جانب خداست که این روح را یا در واقعه نزول آسمانی یافته است و یا در الحاق به یک انسان روحانی در جریان اطاعت بیچون و چرا. ولی انسان بی وجود چون به یک صاحب وجودی می رسد، اگر اهل اطاعتی بی چون و چرا نباشد، به تقلیدی جنون‌آمیز مبتلا می شود تا به واسطه شبیه کردن خود به آن صاحب وجود، خود نیز صاحب وجودی شود که حاصل کار فقط نفاق و هلاکت و فلاکت است. زیرا ظاهر خود را وجود نما می سازد در حالی که باطنن بی وجود است و در تسخیر ناس و خناس است و لذا این نمایشات وجود گرایانه را به نزد مردمان می برد تا تصدیقش کنند، یعنی به نزد همانهایی که باطنش را اشغال کردند و لذا برای تأیید و تصدیق گرفتن از مردمان بی وجود مجبور است همچون آنان شود. آیا چگونه می توان تصدیق وجود را از بی وجودان گرفت؟ 428 به میزانی که نفس انسان در اشغال دیگران است، آدمی از جنون اثبات وجود خود برای دیگران رهایی ندارد و این امر علت اصلی اراده به تشبیه و تقلید است و همچنین علت اصلی ظلم پذیری از دیگرانی که می‌خواهند خود را برایشان ثابت کند و از آنها تصدیق بگیرد. و این بزرگترین بدبختی بشر است که راه نجاتی جز اطاعت بیچون و چرا از انسان صاحب روحی ندارد، زیرا با این اطاعت روح میپذیرد و این روح همه بیگانگان را از نفس فرد طرد میکند و این همان پیروزی بزرگ است و بخشودگی از همه گناهان پس و پیش، زیرا هر گناهی از تسخیر شدگی وجود انسان است. یک بار دیگر آیات نخستین سوره فتح را بهتر در میابیم که واقعی بیعت با امام یا پیر طریقت است. 429 پس معلوم شد که همه بدبختی های آدمی از فقدان روح است، روحی که یا از آسمان نازل می شود و یا از وجود یک انسان صاحب روحی دریافت می گردد در جریان اطاعت و نه تقلید. 430 انسان برای اثبات و تأیید و تصدیق وجودش به نزد همانهایی می رود که در درونش هستند، یعنی صاحب وجود او هستند. پس کسی که دارای روحی از خداست جز سیر الالله و دیدار با خدا هم مقام دیگری ندارد. همانطور که کسی هم که دلش در اشغال بیگانگان از خناسان و شیاطین انس و جن است، همواره به سمت همانها کشیده می شود تا در نزد آنها اثبات گردد. 431 انسان به واسطه روحی که به یکی از دو طریق مذکور به دست می آورد که برترین نعمت و هدیه الهی به انسان است، برای نخستین بار صاحب اراده و خرد می شود و کتاب الهی در وجود افتتاح می گردد و به تدریج حامل قلم حق می شود و به انسان گفته می شود بخوان به اسم پروردگارت که تو را آفرید، و اینک بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندنش کفایت لازم را داری. و به واسطه این روح کلمات و اسماء الله منور و خوانا می شوند و انسان دریافت کننده روح به میزان اطاعتش از امر روح یا امام بر خودش بینا می شود و کلمات و اسماء خدا در جان به جنبش در می آیند و فعال و خلاق می شوند و این همان خلقت جدید است که به اراده خود انسان و زیر نگاه خداوند آفریده می شود و این سرآغاز انسانیت بشر و مسئولیتش و تعهدش به پروردگار است که این تعهد با خیشتن است. 432 و یکی از بزرگترین وقایعی که در فعالیت‌های روحی انسان رخ می‌دهد، کشف واژگونی واژه‌ها و مفاهیم در خیشتن است که در مقابل دیدگانش زیر و رو می‌شوند و صدق و عدل کلمات حاصل می‌آید. یعنی آدمی با حیرت می‌بیند که عمری واژگون می‌زیسته است، زیرا همه کلمات و ارزش‌ها در اندیشه اش واژگون بودند. شقاوت را عشق می‌نامیده، تجاوز را ایثارش می‌خوانده، بی تقوایی را صداقت می‌فهمیده. 433 هرگاه که یکی از اولیای صاحب روح به میان مردمان می آید، نزول و القای روح در مردم نیز آغاز می شود که طبعاً یکی از فرایندهایش انقلاب واژه هاست. ولی متاسفانه اکثر مردمان با دریافت روح به جای اطاعت به تقلید می پردازند. 434 اصلاً ایمان و مؤمن شدن همانا صاحب روح شدن است و این که خداوند می‌فرماید اکثر مردم پس از ایمان آوردنشان مشرک می‌شوند، به این دلیل است که برای نخستین بار صاحب وجود و هویت الهی شده و دچار این وسوسه می‌شوند که دیگران را به پرستش خود دعوت کنند و در واقع راه خدا را سد نمایند، که غایت این وضع به نفاق می رسد که از دست رفتن روح و ایمان است و فقط تظاهر به دین باقی می ماند. در حقیقت فرد صاحب روح و ایمان دچار خودشیفتگی و خودپرستی می شود و این به دلیل اطاعت نکردن از منشأ روح و ایمان است. زیرا کسی که اطاعت می کند تازه بر قلم رو به خلقت جدید خیش وارد می شود و این روح و ایمان را موتور محرکی این خلقت می سازد. ولی انسان مشرک به بازار فروش ایمان و روحش می رود و کم کم به دام کسانی می افتد که می خواهد شکارشان کند و بنده خود سازد. و این شعر که ویژه مؤمنان است که دچار استکباری ابلیسی می شوند. در حالی که شرک غیر مؤمنانه به صورت پرستش پدیده های دنیوی بروز می کند، مثل علم و فن پرستی، هنر و فلسفه پرستی و یا حتی شریعت پرستی. قابل ذکر است که منظور از کفر و ایمان در این مباحث، کفر و ایمان قلبی است، نه شرعی و کلامی و ذهنی. و در همه جای آثار ما معارف دینی از همین منظر مد نظر است که اگر به این حقیقت توجه نشود سوء تفاهم عظیمی رخ می‌دهد.